بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. این شماره 40 رو مال به چند میشه از شما 38 رو با هم بابش رو باز میکنیم و سعی من اینه که این 40 و 41 رو یه جوری به هم گره خورده است بخونیم تا ببینیم به چه اشاره داره. قسمت اول شماره 40 حرف در واقع میخوایم بگیم که ما اگه بخوایم در یک تاریخ قدسی حاضر بشیم یه موانعی داریم، این موانع رو باید بشناسیم و از اون برم یه معداتی داریم که میشه مقدمه بشه برای حس حضور تاریخ. تیکه رو با هم بخونیم. در نظر به حضور تاریخی انقلاب اسلامی با وجود اینجوری بخونیم، در نظر به حضور تاریخی انقلاب اسلامی با وجود رخداد روبرو می شویم. به نام انقلاب اسلامی، نه با موجودی به آن نام. خب اینا را خودتون می دونید اما باید غفلت نکنید. ما با این رخداد، اصلا رخداد وقتی میاد وسط یعنی یه پدیده یا یک افق. ما با رخداد انقلاب اسلامی روبرون، پس عملا با وجودش روبرون. وجود غیر موجوده. از طرفی هم ما آدمای راحتی نیستیم که بتونیم با وجود رابطه برقرار کنیم. اینجاست که به زحمت میفتیم. اما میگه که به هر صورت در نظر به حضور تاریخی انقلاب اسلامی با وجود رخداد ما روبرو میشیم، که حالا اون رخداد چیه؟ خود انقلاب اسلامی، اما نه با موجود انقلاب اسلامی. موجود یه حادثه تاریخی است، اما وجود یه آینه ایست که جلوی ما گشوده میشه در زمان خاص. و اینجاست که خوب به این جمله روش فکر کنیم، و اینجاست که معجزه نظر به حضور تاریخی امری که ریشه قدسی دارد به میان می آید. یعنی بارها برای خودتون سوال بوده است که چی کار کنیم؟ آخه آیا این حادثه رو ببینیم که خوب میشه یه اتفاق چیه که ما باید با این رخداد رو به رو بشیم؟ دوباره تأکید من اینه که ما رو کرده وجودی باید به این رخداد بکنیم. همین که رخداد است، صورت وجود اومده است به طرف ما. خب وقت اگه ما حواسمون باشه نگهبانی کنیم در این که نگذاریم هو تبدیل بشه به یه چیزی خاص. شما میگون که قول هو یعنی فقط اشاره. یعنی شما وقتی میگون قول هو الله و احد، هیچی دیگه نمیتونید بگید، باید فقط بگون هو. اینجا فقط میتونید که به اشاره متوجه باشید که یک افق جلوتونه. اگه این را متوجه باشید، معجزه نظر به حضور تاریخی امری که ریشه قدسی دارد به میان می آید. حالا ادامش، کوشش برای نظر به حضور تاریخی رخداد قدسی وقتی ممکن است که به ذات آنها، رخدادهای قدسی منظوره، وقتی ممکن است که به ذات آن رخدادهای قدسی به صورت یک تقدیر که بر روح و روان انسانها جاریست نظر شود. به نظرم خوب حرف دارد میاد وسط. خب حالا ما انقلاب اسلامی را چطوری نگاه کنیم که یه اتفاق نشه؟ میخواییم که نظر به حضور تاریخیش بکنیم، باید وجودی نگاه کنیم. میگید حالا باید یادون باشید که یه تقدیر ببینید، یه تقدیریست که به عالم اعمال شده است. بله، حالا این تقدیر، شما مثلا میگون تقدیر من این بود، کجا دنبالش میگردیم؟ تو روان خودتون. و که بر روح و روان انسان جاریست، باید نظر بشه. و آن را از جمیع آن چه در فرهنگ اراده معطوف به قدرت و اراده معطوف به سو تحلیل می شود آزاد کنیم. من بهتر از این جمله ندارم. یاد شما حالا تقدیر که اومد، یعنی نسبتی است که خدا با شما برقرار کرده که انقلاب اسلامی را میخوایم که نمیم چی کار کنیم. هیچ کاری نمیخوایم بکنیم، میخوایم با انقلاب اسلامی به سر ببریم و سلام. خب حالا میخوایم پدر دنیا را داریم؟ نه، خودش میره جلو نفی استکبار میکنه، بچه ها ما را میقاپد ورم داده میره جبهه. بچه ها نمیدن چرا رفت از جبهه، هیچ که نمیدونه چرا رفت جبهه. نمتونست نرد، ناره بلدین دیگه، کربلا رو که نمیشد که کسی تصمیم بگیرد کربلایی بشه. نه دیگه، میقاپد طرف را، تقدیرشه. اراده معطوف به قدرت مثل حزبه. انقلاب اسلامی یه حزبه؟ نه. یا مثلا یه بونگای سوداور است؟ نه. جمله رو تکرار میکنم، و آن را از جمیع آن چه در فرهنگ اراده معطوف به قدرت و اراده معطوف به سود تحلیل میشود آزاد کنیم، و به صافترین نیت که در جان بنیانگذار آن است به آن بنگریم. ما حرف قبلیمون اینجا به دردمون میخوره که حضرت امام در انتظار گشایش حضرت حق بود، اشراق شد بر قلب مبارکش انقلاب اسلامی. خب ما دائم در نسبت با حضرت امام میتونیم انقلاب اسلامی را ببینیم، که در جایی بحث شده است که اون وقت قلب امام سیره امام است. پس با سیره امام متوجه قلب امام میشیم، و قلب امام تجلیات، محل تجلیات انوار انقلاب اسلامی است. اینا خیلی عملیاتی است، اما به شرط که فکری نباشه، رابطه باشد، انس باشد، همون که ما با انبیا و اولیا انجام میدیم. ارادت میبرزیم، ارادت میبرزیم، حرکاتمون حرکات خاص میشه، میلمون مبادی خاص پیدا میکنه. خب تا اینجا شد چی؟ و به صافترین نیت که در جان بنیانگذار آن است به آن بنگریم، زیرا که او کار را به خدا واگذاشت و خود را به میان نیاورد. یقینا این طور است. اینا کم ما روش بحث کردیم که همه زعما وقتی میان به میدون میبینن هیچ کاری نمیتونن بکنن الا اینکه گشوده بشن نسبت به اراده الهی. شما حضرت آقای خامنه‌ای حفظ الله را در زعامتشون ببینید، اصلا این مرد یه مرد دیگه است. اون مرتبه یه رئیس جمهور عزیزیست، بهترین انسان هاست، اما در زعامت اصلا یه جنس دیگه است، یه هویتی دیگه دارد. و همونه که شما می‌بینید دیگه، اینجا اجازه میدهد که خدا زعامت خودش رو مدیریت کنه. بعد از این من یه یادداشتی کردم، نیست تو متن شما اما کمک میکنه، که یعنی چه که امام حرفی نیست که ما باید با نگاهی که به نیت امام داریم بتونیم این اراد، یعنی این روح و روان خودمون رو که تقدیر الهی گرفته است و حس کنیم و حضور تاریخی رو بفهمیم. خب اینجا ادامهش این است، مجال داد، امام را دارم میگم، تا انقلاب اسلامی ماورای فرهنگ اراده معطوف به قدرت و ماورای فرهنگ اراده معطوف به سود به میان آید و ادامه یابد و موانع خود را پس زند. چیزی که لیبرال ها از آن غفلت دارند و دائما شکست میخورن ولی نمیتوانند شکست خود را تحلیل کنند. شما این دو تا مسئله را باش رو برود، یکی برنامه ریزی دنیای مدر، یکی گشودگی حضرت امام رهبری. دنیای مدر هی برنامه ریزی میکنه، هی فکر میکنه اراده معطوف به قدرت، اراده معطوف به سود، بالاخره میخواد یه کارایی بکنه دیگه. این ور طرف نمیاد با اونا مقابله کنه، میاد که فقط در نسبت با حضرت حق گشوده بشه. خب این دوتا چطوری میتونن تقابل کنن؟ از این قیمز اینست که شما به منتون دستور بدید، مثلا دست شما میخواد، منتون دستتون میخواد بیارید بالا، حالا من دستتون بگید نمیشه. من شما کیفیت دیگه، دست شما کمیت، دست این دوتا با هم قابل مقایسه نه. یقیناً این حرکت که گشودن خود است برای حضور خدا محقق میشه. داستان مولوی میگه که چینیا و رومیا بنا شد اون کاخا بسازن، اونا سیقل دادن، اونا هی خوشگل ساختن، این آخرش کدوم برنده میشن؟ اون که سیقل داد، چون اون خیلی بحث میشه از اینا که عرفم میگن، چون اصلا این اکاسه. ببینید آخرش شما اینور که یه گل خوشگل ساختن میشه رفت بگیری بشکنیش، اما اونور عکس این گله، چطوری میخوای بشکنیش؟ صورت غیبی داره. اگه شما نور را بچه متعالی بگیرید، اصلا جنسش دوتاست، شما هیچ وقت نمیتونید اونا باش درگیر بشید. این گل چینی ها را میشه رفت که شکست، حالا اما رومی ها را نمیشه شکست. اصلا جنگ دوتا جنگ مساوی نیست. تا اینجا میخواستم فقط رو این بمونید که این که هی میگیم که حضور تاریخی، این حضور تاریخی یه معجزه است که انسان بتونه درش قرار بگیره. راهش هم گفتیم اینه که وجودی ببینه، افق ببینه و از اون مهمتر در خودش حوالتی است که برش شده است، اینا حس کنه که در درونش هست. راهش هم همونه که اراده معطوف به قدرت و اراده معطوف به سود رو نگذارد بیاد وسط. انقلاب اسلامی چیزیست بالاتر از اراده معطوف به قدرت و اراده معطوف به سود که متاسفانه هنوز ما از این عبور نکردیم. یعنی ما نتونستیم مردممون رو عبور بدیم که انقلاب اسلامی را بالاتر از اینا ببینن. ما مرحله بعدی صحبتمون تو این شماره و شماره بعدی اینه که خب چگونه حالا اینا که تو گفتی، یکی به من میگه خیلی خوب چشم، ما میخواییم وجود بین باشیم، حادثه نبینیم، انقلاب اسلام رو وجود رو ببینیم تا بتونیم که حضور تاریخیش رو درک کنیم و بعدم تقدیر برا ما بشه و بعدم باید به بنیادش که جان امام است رجوع کنیم. چطوریش خیلی مهمه. من اون جلسه عرض کردم بسیاری اون چیزایی که شما در دنبالشید که در سلوک گیر بیارید، من معتقدم از طریق انقلاب اسلامی میتونید بهش برسید. از اینجا به بعد همین که انقلاب اسلامی را ابزار انگاران پنداشتیم، عالم آن را از آن گرفته ایم. پس دو تا بحث شد. ما باید در عالم انقلاب اسلامی قرار بگیریم که احتمالاً این جلسه و اون جلسه ما رو این میخواییم حرف بزنیم. خب حالا چی نمیذارد ما در عالم انقلاب اسلامی قرار بگیریم؟ انقلاب اسلامی یه ابزار بدون، یه وسیله‌ای که میخواییم باشی یه کاری بکنیم. خیلی فرق میکنه که یک درخشش الهیست برای اینکه ما رو مستقر کنه. بعدم هرچی پیش اومد دوباره تکرار میکنم، وقتی بچه یه جهادی مستقر شد در این ودیعه الهی، دیگه زیر دریا خوش بود یا روی او. اصلا دیگه فقط میخواد که در این حیات خودش نگرداره، نه که گاهی میند بهترین جا براش جبهه میشد و خیلی راحت مأمنش میشه. اینی از یه جای دیگه ریشه داره. پرانتزم بسته، اگه ابزار انگار رو نگاه کنیم یه وسیله است، هر چی میخواه باشه، همین که وسیله شد دیگه نسبت ما باش به هم میخوره. ببینید یه وقتی که من در نسبت با خودم با او هستم، یه وقت است که نه، من اینا وسیله قرار میدم که اهدافم رو عمل کنم. من اهداف ندارم، من فقط در نسبت با حضرت حق میخوام در تقرر حضوری باشم. این تعبیر، تعبیر آقای دکتر فردید خوب لغتیه، تقرر در استقرار، اما استقرار حضوری، تقرر حضوری. همین اندازه بگم، نمیخوام اون واژه های غربی شه به کار برم چون اونا تعریفش متفاوت. خب من اصلا میخوام در یه تقرر حضوری باشم. انقلاب اسلامی دقیقا این شخصیت ها به من میده، الا اینکه ابزار نگاش کنم. خب همین که انقلاب اسلامی را ابزار انگاران پنداشتیم، عالم آن را از آن گرفته ایم. عالمی که متوجه ظرفیت حضوری خاص برای انسان در این تاریخ بود. این خیلی حرف خوبیه. یعنی یه چیزی به ما عطا شد به نام ظرفیتی که انسان تو این دوره میتونه داشته باشه. من دوباره تکرار میکنم، واقعا چطوری شهیدا تونستن بفهمن یه همچی ظرفیتی دارن که استکبار رو ندیده بگیرن؟ یعنی شما اینه، اینا بالاخره این بچه‌هایی که شهید شدن یا رفتن جبهه، مسائلی را با خودشون حل کردن که میشد رفت روبرو استکبار باشه، روبرو تانک ها، توپ ها، اینا. همشون هم میدونستن که این طرف تقریبا هیچی ندارن، اون طرف هم همه چی داره. یه چیز عجیبی تو تاریخ پیش اومده است. من هنوز نظرمه که بعدنا معلوم میشه که زیارتگاه عاشقان و شیفتگان خواهد شد این مزار شهدا، چون میفهمیم چی کار کردن. چی کار کردن؟ عالمی که متوجه ظرفیت حضوری خاص برای انسان در این تاریخ بود و با نگاه ابزار انگارانه به آن، آن ظرفیت از ما گریخ. متاسفانه گریخته است. حالا نه گریخته است که جا پاشه نگذاره، در یکی از شما را عرض کردم را میره، اما راه و باز میگذره. الحمدلله این طوریست، نه گریختی که گریخ باشه. بگذاریم. مثل آن که وقتی با مجموعه از آپارتمان ها روبرو میشویم و زمین از ما میگریزد. دقت کردین گاهی؟ حالا میخونم بقیشا. ولی در مزرعه سرسبز زمین همانند سرزمینی که وطن معلوف است به ظهور می آید با هزاران امکان. یعنی شما روی زمین که است، یه زمین سرسبز زنده که باش روبرو می شید، هزاران امکان هست، هزاران ارتباط باش بید. اما اگه این زمین رو آپارتمان پنهان شد، دیگه زمین گریخ، زمین گم شد، رفت. انقلاب اسلامی اگه ابزاری بهش نگاه شد، دیگه اون امکان به ظهور آمدن انسانی که میتونه یه هویت خاصی رو در عالم ایجاد کنه، این میره. سیاسیون اینجا خیلی مضره. بر همین هم اون استادایی که میفرمان مسئولان نظام اسلامی باید حکمت متعالیه خوانده باشن، حرفشون درسته. تازه حکمت متعالیه به قرائت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، نه به قرائت کتاب درس و مدرسه. خب در نگاه به انقلاب اسلامی تا وقتی خدا در آن غایب نشده ظرفیت حضوری خاص را در مقابل ما میگشاید. همون بحث قبلیه دیگه. و این کاری است که با نگاهبانی از وجه قدسی انقلاب اسلامی به عهده داریم. دائم باید مواظب خودمون باشیم که انقلاب اسلامی یه امکان گشوده است. هزاران کار ازش میاد. حالا بعد یه بحث خوبی انشاءالله پیش میاد. به اندازه رجوع ما، شما خدا رو در نظر بگیرید، خدا خیلیه. اگه خدا رو گم نکنی، خدایی که سمیع بصیر علیم حی محیه ممیت است، حالا اگر گمش نکنیم به اندازه رجوع ما امکاناتش در اختیار ما میذاره. اون دارای امکانات بی نهایت هست. دو حالت داره، یا اینکه ما خدا رو پنهان میکنیم در باورها، در استدلالها، یعنی میام یه ساختمان رو این زمین میسازیم، یا نه پنهان نمیکنیم اما حی و حاضر بهش رجوع میکنیم. تو این دومیه که خدا را دیگه ابزار نگرفتیم، ما مقصد گرفتیم. تو دعا با میخونید یا عملی، عملی با الف یعنی چی؟ یعنی آرزو و مقصد. در نگاه به انقلاب اسلامی تا وقتی خدا را خدا از آن غایب نشده ظرفیت حضوری خاصی را در مقابل ما میگشاید و این کاری است که با نگاهبانی از وجه قدسی انقلاب اسلامی به عهده داریم تا روشن شود در این تاریخ مقدس چیست و نامقدس کدام است. خیلی جمله دقیقی. اولا اون قسمت اول ما جلسمون همین است به نظر خودم، نگاهبانی برای وجه قدسی انقلاب اسلامی. ممکن شما یکی از بیام بیرون بیاد گفت اینا انگار اصلا حواسشون نیست، اینا که این میگن اصلا هیچ ربطی به انقلاب اسلامی نداره. باشد، ما میگیم که انقلاب اسلامی به عنوان یه رخداد خاص این یه امکاناتی داره، باید نگذاریم این وجه قدسیش پنهان بشه. من میشناسم سیاسیون زیادی را میشناسم که اولش هم صادقانه اومدند، زندانم برای انقلاب رفتن، برای انقلابم جنگیدن، اما از یه مرحله ای اینا دیگه وجه قدسی انقلاب اسلامی را نفهمیدن. یه بار دیگه هم اشاره کردم تو اون جلسه یه چهارشنبه که این جلسه ای بود یا آقای سریع القلمه، این 10 ساله ای که امثال آقای هاشمی اینا با اون حسین بشیریه با سریع القلم اینا نشستن به این نتیجه رسیدن که نه، ما بیش از این که بر این مسائل معنوی انقلاب تاکید کنیم به پیشرفت به روش ترکیه باید تاکید کنیم. چون یه سوال اساسی برادون هست که مثلا این سیاسیون حتی همین دولت و اینا یه سابقه یه خوبی داشتند، یعنی اینا تا یه زمانی انقلاب اسلامی را وجه قدسیش رو داشتند، پذیرفته بودند، با امام رابطشون رابطه قدسی بود. از یه زمانی به این نتیجه رسیدن به آقای هاشمی اینا هم نقش داشتن که این چیزی نیست که روش بمونیم. علتش هم خود آموزه هاشون بود. شما حساب کنید آقای هاشمی جز فقه از اسلام هیچی نخونده است، مثلا اصلا نمیتونید با آقای مطهری قابل مقایسش کنید. آقای هاشمی ها خب فقه صورت اعمال دین است، این که خیلی دین گسترده تر از فقط فقه. به همین جهت با یه عاطفه‌ای که مثلا همین فقه حاکم کنیم و اینا اومد زندانش رفت، اکیپشون مجمع تشخیص مصلحت 10 سال جلسه هایی داشتن، خیلی ها شرکت میکردن تو اون جلسه ها. اینا ادهیش زیادشون به این نتیجه رسیدن که ما با وجه قدسی انقلاب اسلامی بیشتر در توهم قرار میگیریم. همه حالا به ما همین هم میگن، یعنی خود ما هم که اینجا نشستیم نمیدونیم چه وضعی داریم. جمله رو یه بار دیگه میخونم: در نگاه به انقلاب اسلامی تا وقتی خدا از آن غایب نشده ظرفیت حضوری خاصی را در مقابل ما میگشاید و این کاری است که ما با نگاهبانی از وجه قدسی انقلاب اسلامی به عهده داریم. ما یه همچی چیزی به عهده گرفتیم، معنای خودمون رو تو این میبینیم. تا روشن شود در این تاریخ مقدس چیست و نامقدس چیست. ببینید نرفتیم بگم که انقلابی کیست ضد انقلابی چیست، اینا نمیذاره بحث روشن بشه. این واژه های رساینس. آقا اگر انقلاب اسلامی چیزیست که خدا درش حاضر شده است، غایب نیست، در این راستا شما یه وجه قدسی دارید. خب حالا نگاهبانی از وجه قدسی منجر میشه که مشخص شد مقدس چیست نامقدس چیست. من هنوزم رو این جمله باید بمونم اما میرم جلو. نامقدس همانند همان آپارتمان هایی است که نسبت به انقلاب اسلامی حقیقت انقلاب اسلامی را میپوشانند. خیلی راحت شدین شما. مسئله دو اینست که نامقدس رو درست معنا کنی. تو اون کتاب عقل و ادب ادامه انقلاب بحث ممد انقلاب و حجاب انقلاب رو پیش کشیدیم. این واژه بهتر از اون است. مقدس و نامقدس. مقدس اونیه که زمین امکانات حضور تاریخی انقلاب اسلامی رو جلوی ما باز نگه میداره و نامقدس اینه که انقلاب اسلامی رو تعریف میکنه در معانی محدود دنیای مدر. از آن جهت که انقلاب اسلامی میتواند عالمی را در مقابل ما بگشاید و پایدار کند که ماوراء فرهنگ اراده معطوف به قدرت و اراده معطوف به سود ما را تغذیه میکند. داری میگون چی؟ حقیقت انقلاب اسلامی چیزیست که انقلاب اسلامی برای ما عالمی میگشاید. حالا باید از این به بعد رو این صحبت کنیم، این عالم چیه که برای ما میگشاید؟ اصلا انقلاب اسلامی قبلش هم هست دیگه، که عالم انقلاب اسلامی اگه انقلاب اسلام رو ابزار انگارانه ببینیم عالمش میره. این طرف انقلاب اسلامی رو اگر آزاد از اراده معطوف به قدرت و اراده معطوف به سود نگاه کنیم، افق گشوده‌ای که امکانات عجیبی جلوی ما میگشاید رو جلو خودمون ببینیم، ما در عالم انقلاب اسلامی میریم. شماره بعدی تلاشش اینست که اینا روشن کنید. انشالله حوصله کنیم چیز خوبی گیره بگیم. کار اصلی انقلاب اسلامی پدید آوردن عالم خاصی است که در آن می توانیم تصمیمات تاریخی خود را شکل دهیم. مثال خرازی را می زنیم. خرازی می خواد چی کار کند؟ خرازی می تواند بره دانشگاه درس بخوند، می تواند بره یه بچه زرنگی تو بازار اصفهان بشه، ولی میبینه که یه چیزی میخواد بشه که این چیزا اون نیست که میخواد بشه. یه مرتبه متوجه میشه که تصمیماتشا با ورود در عالم انقلاب اسلامی به دست میاره. برای همینم خیلی دلم میخواد یه روزی ما میشه اینا رو بررسی کنیم. این کتاب خیلی خوبه که الانه ما یه مرحلمون همینه که پشت روح بچه‌هایی که اهل جنگ و جبهه بودند را ببینیم. این تا اینجا همین کتابای خوبی که مثل گلستان 11، مثل سرباز کوچک انقلاب اسلامی. آینده یک کتابای دیگه میاد که اون باطن این بچه‌ها را نشون میده، یعنی چیزی که حتی خداشون هم کامل نمیدونن چه خبر چه کارایی کردن، یعنی خداشون هم نمیدونن پیش میاد بعد. حالا میخوام عرض کنم که چه اخی خرازی چی میفهمه که خب بابا زخمی که شدی، دست دم که از دست دادی، چرا ول نمی کنی؟ خب کجا بره؟ تصمیماتی که گرفته است، این تصمیمات جز در عالم انقلاب اسلامی بودن براش محقق نمیشه. خب برای بقیه چی؟ بقیه به خودشون مربوطن. تصمیمات اصیل هر کسی داره تو این تاریخ که اینا براش فقط یه جا جاش هست، عالم انقلاب اسلامی. در عالم انقلاب اسلامی اون تصمیمات عملی میشه، هیچ جا دیگه هم نیست. پس بنابراین اگه شما بتونید متوجه عالم انقلاب اسلامی خودتون بشید یا بقیه را متذکر عالم انقلاب اسلامی بکنید، اون عهدای بزرگ، اون عزم بزرگ، این که دعا کنید مؤثر باشم. اگه یه روزی من خدا توفیقم بده راجع به این جنبه خیلی حرف دارم. چرا چش چی دید که انگار یه این جمله را تصمیمات تاریخی، یعنی تصمیمات تاریخی میخواست بگیره که با پاسدار بودن و نمیدونم گروه فرهنگی شهید کاظمی فعال بودن و نمیدونم چی رفته بود همین جهاد یا اینا، نمیشه. این چه شده است که باید یه جای دیگه خودش را پیدا کنه؟ کار اصلی انقلاب اسلامی واقعا این چیز عجیبیه. کار اصلی انقلاب اسلامی پدید آوردن عالم خاصی است که در آن می توانیم تصمیمات تاریخی خود را شکل دهیم. عمده هوشیاری ما نسبت به انقلاب اسلامی تلاش برای افراشتن آن عالم است. ما اومدیم تو انقلاب اسلامی که این عالم را پیدا کنیم که روبروی بشر این دوران قرار گرفته. همه انقلاب اسلامی را میتونن درش وارد بشن، طرفدار شدن اینا که خیلی چیزی نیست، نه وارد بشن. جمله آخری که هم بشه گفت تغذیه کنن. جمله را یادتون باشه بود که چی؟ ما را تغذیه نماید انقلاب اسلامی، یعنی یه نوع تغذیه شدن روحانی است. هنوز حرف دارم. میخواید اون طرفش را حتما شنیده این حرفای هایدگر را، میگه که مشکل دنیای مدر آن است که انسان را بی عالم میکنه. خیلی حرف خوبیه که کی به من ایراد گرفت، گفت شما این کتاب عالم انسان دینی دون تحت تأثیر هایدگر است. گفتم خب آره، چه اشکال داره؟ فرقش اینه که هایدگر اینقدر بزرگ است که محتوا که نمیده، افق میده. ما با محتوای دین اصلا کار هایدگر هیچ وقت معلم مکتبی که نیست که، نه همینه، شما رو راه جلودو میگشاید، راه رو خودت باید بری، راه به زیبای اسلام رو چرا ما نریم. ولی این حرف خیلی درسته که من خیلی حرفا بزرگ میدونم که میگه دنیای مدر انسان را بی عالم کرد. حالا بیاین این طرفش، تنها جایی که میشد عالم داشت انقلاب اسلامی است. نه هر کس که طرفدار انقلاب اسلامی است عالم داره، نه، و نه هر کس که مذهبی عالم داره، نه. شما دیدین که من ارادت دارم به این آقای نصر اینا، اما به شدت دلم میخواد که رفقا از اینا استفاده کنن ولی جزء گروه اینا نشن. یعنی چرا اینا به نظر من عالم ندارند؟ یعنی میخوان کار، منظم اصرارم اینه استفاده باید کرد. اینا حرف دارن، شوان دیدین که منم گاهی سند میارم از صحبت اینا، ولی اینا به اصطلاح حکمت خالد خودشون میگن. شما میگوش سنتگراها، اصطلاح هم میگن سنتگراها، فریاد دارن، جزلوه دارن، شور دارن، آتش دارن. گاهی من دیدم دکتر حسین نصر گرایش به امامم داره، دارم هم یاد داشت داشا، اما این اون نیست که این بنده خدا و دنبالش هستن. حالا اینم داشته باشید، پس بی عالمی چیزی بدی است. خب حالا از اون ور تنها راه حیات مستقر حضوری عالم داشتنش، تلاش بر جمله را پس از اینجا میخونم، عمده هوشیاری ما نسبت به انقلاب اسلامی تلاش برای برافراشتن آن عالم است که روبروی بشر این دوران قرار گرفته. بقیه کارها، متنو باید تصحیح کنم، بقیه کارها بعد از برافراشتن آن عالم برای گشودگی چنین عالمی خواهد بود. شما عالمو که پیدا کردید، خب میبینین که حالا باید برید اردوی جهادی، میرید، باید برید جبهه، میرید. برای این است که این عالمی که برافراشتید و نگردارید، مال اینه که پای باباشو ببوسید، برای این که میخواد این عالمو حفظ کنه میبوسید. یعنی این مهمه که عالم پیدا بشه، بقیه کارها بعد از برافراشتن آن عالم برای گشودگی چنین عالمی خواهد بود. عالمش رو باید آدم گشوده کنه که میتوانند زمین و یعنی اون کارایی که میکنید میتوانند زمین و زمینه بنا نهادن زندگی گردد. حالا دیگه ما میتونیم یه زندگی را به خودمون برگردونیم. زندگی از دست رفته است، چون حالا بحثاش خودش جلو میره، من میخونم. بنا نهادن، ببخشید، همانطور که انسان بر روی زمین مسکن خود عالمی را بنا مینهد تا در سایه آن مسکن به عهدی که با خدا بسته است راه یابد. نمیذاره زمین پنهان بشه، زمین شکوفا میکنه. این غیر اینه که زمین رو خفه کنه. عالمی که با انقلاب اسلامی به میان میآید نامکشوف و مستور است، هیچی نیست. یکی بگید عالم چیه؟ از من بپرسی عالم رو تعریف کن، این نشون میده که از وقت داره حرفا من رو نفهمیدی. اصلا تعریفی نیست. بلدم فلسفی حرف بزنم اثبات کنم تعریفی نیست، اما همین کارم نمیخوام بکنم. شما باید به خودت رجوع کنی، ببینی اراس میگید. عالمی که با انقلاب اسلامی به میان میآید نامکشوف و مستور است، ولی میتواند همه چیز و حتی اعمال ما را در بر گیرد و معنا کند و حضور هر حاضری را محدود نماید تا آن حاضر در عالم در آن عالم مستقر شود. خیلی این جمله خوب جمله ایه. آقا مثلا شما الان میخوای بری دانشگاه، کی باید تعیین کنه کجا بری چقدر بری؟ آقا مثلا میخواید که یه جا برید یه کتاب بخونید، مطالعه کنید، میخواید کاسبی کنید، یه عالم باید حضور هر حاضری را محدود کنید. آدم بی عالم چی داری؟ میام تخت گاز از این ور میره، بعدم از این ور میره. تا عالم انقلاب اسلامی سراغ ما نیاد نمیتونیم، جمله را میخونم، و حضور هر حاضری را محدود نماید تا آن حاضر در آن عالم مستقر شود. بلدین این جمله عزیزی آقای فضیلت های فراموش شده را دارین، آقای تربتی، آقای راشد، خدا رحمتش خیلی. اینقدر این جمله به درد من خورد تو اون عالم که میگو بردم بابا ما میدانه بهارستان، بعد هی گفتم بابا اینجا مجلسه و این دوتا شیره اینا و اینا، نم بابام سرشون رو بالا نمیکرد. خونده این دا منم بارها تکرار کردم، اما اینجا خوب جاییه که بگم. گفت بعد گفتم بابا میگه حرامه که نگاه کنی. گفتن که چی؟ تعبیرش یادت نه؟ معنیش این بود که من خودم اینجور تفسیر میکنم که از عالم هم در میام، تفسیر مال منه، ولی معنای همین حرفشون که بابا مثلا حواسم میره جای دیگه به همین تعبیر. ببین این مرد عالم داره. انصافا مرحوم آیت الله آقای تربتی، حالا نمیگویم آیت الله که آیت الله واقعا، و با عالمشون تاریخ خودشون را حس کردن و بهترین نحوه حیات هم داشتن. من یه بار دیگه هم گفتم، من سر مزار علمای عزیز، چه آقای لنکرانی چه آقای گلپایگانی، اینا که میرم حس میکنم اینا در زمان خودشون در عالم خودشون خوب مستقر بودن. بنا نیست که الان ما از اینا بتونیم توی عالممون استفاده خیلی بکنیم، نه، عالم معلم عالمی دیگه، ولی اینا انصافا علمای عالمدار بودن در زمان خودشون. خوب خوب دقت کردید، آن عالم در ذات خود فرو بسته است، دوباره این تأکید خیلی مهم است، ولی با هر کاری که تحت تأثیر آن انجام می شود گشوده می گردد. این خیلی جمله خوبیه. مثال خدا رو گفتم بعد میزنم اینجاست. ببینید کو خدا نیست، نیست، فرو بسته است دیگه، چون میگوین احد است دیگه، احد یعنی برون به کارت، اصلا نمیشه پیداش کنی. ولی بعد یه مرتبه شما با این خدایی که اون قارا بلند است آشیانه، میگوی یا حی، یه ظهور میکنه به اسم حی. همیشه حقایق همین طورسا، حقایق انقلاب اسلامی کو؟ نمیدونیم کو. دفاع مقدس میشه، میبینیم چقدر انقلاب اسلامی هست. انقلاب اسلامی کو؟ میبینیم فتنه 88 میکنیم و پدر انقلابم در میاریم. اینجاست که ما عقبیم. یه مرتبه انقلاب اسلامی میاد، اصلا آدم کجا بود این تالا؟ جمله رو یه بار دیگه میخونم. آن عالم، یعنی عالمی که شما با انقلاب اسلامی پیدا میکنید، در ذات خود فرو بسته است، ولی با هر کاری که تحت تأثیر آن انجام شود گشوده میگردد. همین حالا شما از وقت حالا موندن که این عالمی که من میگم کو؟ شما علاقه به خود زگه عادت کرده باشین. یکی از این رفقا میگفت شما ما رو عادت دادید به استدلال اینا، بعد اومده یه بحثی کرده که از نه استدلال توش است نه میتونیم بگم چطوری بفهمیم. همطوره، یعنی شما الان نمیدونی عالم کو، ولی الان که از در میری بیرون، آنی که شما یه آدمی ببینی که تو را میخواد ببره جای دیگه، رو دزرا میکنی. مثال میزنیم، یه دروغ بگید که دروغ بگید تو اوقات تق میشه، رو دزرا میکنی. یعنی چطور شد؟ یعنی حالا معلوم شد پس عالم داشتی، عالم ظهور کرد که دفع این دروغ را میکنین دا گشوده میگردد. و با توجه به اصالت عالمی که با انقلاب اسلامی در این دوران ظهور کرده، تنها اگر کاری در زمین و زمینه عالم انقلاب اسلامی انجام شود آن کار از بین رفته است. این دیگه بحثا جدی ترش کرد. حالا داریم میگم چی؟ میگم تنها چیزی که از بین میره اینه که ما در عالممون کار کنیم. ببینید شما خیلی کار کردید، عصبانی شدین، زدن تو گوشه یکی، خب بعدم آشتی کردین تموم شد، یا نزدن تو گوشه یکی، خیلی کارهای روزمره کردین، اما هیچ دستمون نیست. وقتی در عالممون هستیم، نشستنمون، خوابیدنمون، فکر کردنمون، دائم هی گشایش برای ما میارد، هی تفصیل میکنید اون اجمال را. اینجاست که گفت تفکر و ساعت افضل من چی؟ عبادت سبعین سنه مثلا. این چه تفکریست؟ این تفکریست که ما در خودمون خودمون را پیدا کنیم. تو سوره آیه 44 سوره نحل عرایزی شد، تنها اگر کاری در زمین و زمینه عالم انقلاب اسلامی انجام شود آن کار از بین رفته است. باز دوباره مؤثر بودن حجاجی رو متذکر میشه. فهمید که یه جای باید برد که مؤثر باشه، مثل رنگی که در یک نقاشی مصرف میشود، آن رنگ به گونه ای مصرف نمیشود که از بین برود، چون تو نقاشیست، بلکه تازه به درخشش می آید، مثل به کار بردن الفاظ توسط یک شاعر بزرگ است. به نظرم مثالای خوبیه که شما تکرارش نیازیست. خب برافراشتن عالم تاریخی ما مربوط به انقلاب اسلامی است. بگردید تو این دنیا، اگه جای دیگه پیدا کردین منم ببرید. ما عالم میخوایم، با عالممون رو باید برافراشته کنیم. عالم مستوره، ولی هرچه بریم سراغش بر اساس طلب ما ظهور میکنه. ما این رو امروز انقلاب اسلامی میبینیم، برافراشتن عالم تاریخی ما مربوط به انقلاب اسلامی است. من مثال فارابی بزرگا میزنم. فارابی بزرگیش به باسوادیش نبود، عالم تاریخیش رو برافراشت و دیدین در تغذیه کرد زمان خودش خیلی بزرگی کرده است. حالا ما ازش کمی فاصله گرفتیم، ولی وقتی شما میرید میبینید هنر فارابی خیلی عجیب است. زندگی نامش هم بخونید، نه حتی مثلا هیچ جا نمیره، حتی هی دعوتش بکنن تو این دربار تو این دربار، نه، گوشه یه نهری توی دمشق اینجا درس میداد. لباسش هم همون لباس دهاتی، من شب این کلاهاجونه مثل افغانیایی امروزی ما مثلا همون لباسو. چرا؟ چون عالم میخواست، عالم داشت، حضور تاریخی. همه این فیلسوفا، ملا صدرام همینطوره، اینا عالم تاریخی داشتن. برای همینه، وگرنه علامه طباطبایی عالم داره. حالا شاگردای ایشون اگه در عالم ایشون بمونن فایده داره براشون، وگرنه سواد دار میشن و به هیچ دردی هم نمیخوره. من میشناسم بعضیا که اطلاعات خوبی از علامه طباطبایی دارن، ولی علامه طباطبایی هم تعبیر عالم تاریخی داشت و در عالم تاریخیش تونست علامه طباطبایی بشه، اون بکنه که کرد و امامم کجا خودش. و از آن به بعد هر کاری که در آن عالم انجام گیرد وابسته به آن عالم خواهد بود و آن عالم است که آن کار را در بر میگیرد و معنا میبخشد. شما در عالم انقلاب اسلامی که بودید دست خودتون نیست، کاری مناسب اون عالم میکنید. خب حالا اون عالم، عالم این تاریخ است، اون کار میمونه، اون کار معنا میبخشه. یکی از قصه هایی که من از دست این بچه های خوب میخورم اینه که تا اینجا اومدند که پوچی دوران رو حس کردن. خوبه، گیج نیستن، اما تا همینجا واستادن. یعنی پشت دروازه انقلاب اسلامی واستاده است و هی پوچی خودش رو تکرار میکنه. جدی مسئله با، یعنی حالش فردا سراغ شما این پوچی میاد، لطفش اینه که راه عبورش را انشاءالله گشوده باشید. این جمله دقیقیه که و آن عالم است که آن کار را در بر میگیرد و معنا میبخشد. یعنی ما اگه در عالم انقلاب اسلامی قرار گرفتیم، طلبه‌ای میشیم جنس عالم انقلاب اسلامی، مهندسی میشیم شهریاریوار جنس عالم انقلاب اسلامی. وقت شهریاری چیش موند؟ عالمش منجر شد که شب و روز وقتشه بذاره یه مرتبه این چیه این آره این غنی سازی رو انجام بده. وقت براش چی مون؟ معنایی بهش برگشت. این که میشد بخری، اگه خریده بودی که. ببینید اینا در یه جایی قرار گرفتن که کارشون رو در بستر عالم انقلاب اسلامی شکل دادن. خب نتیجهش این شد، به این جمله خیلی اعتماد دارم، معنا بهشون بخشیده شد. در کدوم عالم؟ عالمی که بی‌معنایی قوقا میکنه. برم جلو تا معلوم شود عالمی که با انقلاب اسلامی گشوده شده میتواند در فضایی که هر حرکتی گرفتار جهنم نیهیلیسم میشود و توسط آن بلعیده می گردد، به عزمی معنا بخش تبدیل شود. باید جمله را تصحیح کنیم. میخونم یه بار دیگه. تا معلوم شود عالمی که با انقلاب اسلامی گشوده شده میتواند در فضایی که هر حرکتی گرفتار جهنم نیهیلیسم است. چند تا دکتر متخصص درجه بالایی که خودکشی کردن سراغ دارید؟ اینا چیزی که ملموسه. من باز اینا بگم، داریم در همین تحقیقات اخیر که بیشترین مردم مأیوس که قصد خودکشی کردن مال سوئده است. سوئده. یا میدونی که دور برج ایفل چرا حصار کشیدن؟ من نمی‌دونستم. برای اینکه میمدن میپریدن پایین به عنوان خودکشی. بعد حصار کشیدن دیگه که دشد کار کرد برج دیدن کار آسون تنه. الان مشکل رودخونه هاست، میپرن تو رودخونه به عنوان خودکشی. تازه اینان که تصمیم تا اینجا گرفتن. شما من اینجا با این آقایون عزیزی که دارن روی نیهیلیسمی بودن جهان تأکید میکنن 50% موافقم. آثارشونم میخونم، نوشتاشونم دارم، خودمم دارم، یه یاد داشتایی تنظیم میکنم. ولی اینجا را بعضی هاشون را جنایتکار میدونن که تو انقلاب اسلامی نیهیلیسم ما درست میفهمی، ولی راه عبور از این نیهیلیسم که تنها انقلاب اسلامی سا شما نمیبینید، شما از یزید بدترید. جدی به یکی گفتم فلانی حتما از یزید بدتره. خیلی جا خود بابا این اینقدر آدم خوبیه. بودم خوبه جنایتکاره، خوب میفهمه که نیهیلیسم دنیا رو گرفته است. راست میگه، منم استفاده میکنم ازش، منم هم یاد داشت. اما به اصطلاح دنیای نیچه ای رو تا اینجاش درست میگند. اما باور کنید، خدا میدونه این مسئله که به شما میگن واقعا انقلاب اسلامی میتونه این نیهیلیسم ازش عبور کنه. شما شاید هنوز گیر نیستید. اینکه گیر نیستید، گاهی دقت کردین یه نمازه میخونید اما نمیدونین این نماز نیهیلیستی است. دیگه باید یه نماز بخونیم. این یه نماز باید بخونیم این نیهیلیسته. یعنی یه کار، اون یارو یه کار میکنه. اما یه وقتی که در عالم انقلاب اسلامی برای گشوده شدن در این عالم نماز میخونه، این نماز بچه هاست توی سنگرها یواشکی گم شده است. من گفتم خدا الان گریخته است، برمیگرده. شما به جای میرسید انشاءالله که متوجه میشین درد بسیار عمیق است و درمانش بسیار عالی است. یعنی شما خود میدید بچه ها چرا این دعا کمیل دختار خوین کی میدونه یعنی چه خبر بود. من دو جا دعا کمیل درست که غلط کردم، یه خورده حس کردم. یکی در تواف خانه خدا کدام این کجا بود که پیش خودم گفتم برمیگردم ایران رو میشینم اینا رو مینویسم، اینا بگردم اینا دست منه که بنویسم. یکی هم تو دارخوین شب دو. ببینین دوباره دقت کنین، شما متوجه دوتا چیز شدین در که آقا جلودون ظلمات بسیار غلیظیست و در شما رو در بر گرفته است نوری بسیار متعالی. خب حالا اینجا مسئله دارید. مسئله دون چیه؟ رکوع و سجده ها. بچه ها تو سجده همون دارخوین تو آخر گریه میکردند و دعا کمیل رو تکرار میکردند و اینا. ببینم میتونم حرفم رو بزنم. تا معلوم شود عالمی که با انقلاب اسلامی گشوده شده میتواند در فضایی که، ببین جمله را، هر حرکتی ای کاش دلم میخواست اینا نمیگفتم. به از این بنده خدا با که خیریه درست میکننده اینا واقعا دلشو میخواد از دست این پوچ نجات پیدا کنن، ولی باید بدونن راه هنوز کامل نیست. نمیخوام بگم کار غلطه با، ولی راه خیلی باید حساس تر جلو بره. برای همینم بعد میبینه انگار بازم نشد. در فضایی که هر کرکتی گرفتار جهنم نیهیلیس می شود و توسط آن بلعیده می گردد به عزمی معنادار تبدیل می شود. یعنی کاراتون معنا بهتون می بخشد وقتی تو دل عالم انقلاب اسلامی کار کردید و انسان تنها در چنین عالمی در این دوران میتواند ذات خود را پاس دارد. ذات ما فطرت ماست و در پیکاری باز تصدیق باید بشه و در پیکاری که بین عالم داشتن با روح انقلاب اسلامی و جهنم نیهیلیس به میان آمده است میدان را ترک نکنم. فقط اینجا میشه میدانه. الان بعضی هم میگن ولش کن، نشد. یا دیگه دیدیم که یه نمازی میخونیم و یه روزه یه هم میگیریم و دیگه نمیدونم مبلمانمونم آخری مبلمان باشه، پوزمونم آخری پوزمونم، اشرافیتمونم کم نیاریم و اینا. چطور شد به اینجا افتادم؟ میگن نمیشد. جملشون است نمیشه. یعنی نمیشد که خیلی دین دار بود، نمیشه. نوام میشه مثل کافرا بود دیگه نمیشه. اینا بهش میگن میدان را ترک کرده بدون اینکه کافر بشم. ولی عکسش نه، راهی هست که هر چی میخوای باش، میخوای فقیر باش، میخوای نباش، میخوای مجرد باش، میخوای مجرد نباش، میخوای مشهور باش، میخوای مثلا یه حیاتی است که این حیات همه معناها را به انسان برمیگردونه. اسمش هست عالمی که انقلاب اسلامی به ما برمیگردونه. امیدوارم بحث تا اینجاش را رفقا دنبال کنن تا این اجمالی که ما جلوی شما انشاءالله تونستیم بگذاریم ما بتونیم آروم آروم به تفصیل دراریم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. خیلی نیچه عجیبه. نیچه در فهم نیهیلیس استثناس بی نظیره. آیا خودش تسلیم شد یا نشد اینا اختلافی هست روش، یعنی بحثم شده. یعنی واقعا تونست دراد کجا برد؟ واقعا دیوونه شد؟ شما هم بودین. من نظرم است اگه نیچه انقلاب اسلامی را میشناخ یا اهل بیت را میشناخ دیوونه نمیشد. دیوونگی نیچه که از این دیوونه مگه عادی؟ واقعا چیز عجیبی است. راست نیچه صادق است در سخناش. نمیتونه یا باید خودکشی کنه یا دیوونه بشه. مثل هولدرلین دیگه، اینا صادقن تو سخناشون. میمونه که آره، من هم وقتم که میخوندم میگفتم ای کاش حسین داشت نیچه. اگه حسین تا محمد اومده است در جریان دیگه صلوات الله علیه، اما در همون حد که محمد غیر عیسای کلیساست تا اینجا را اومده است، اما محمدی که بتونه تاریخ ایجاد کنه و بعد حسین توش باشه و امیرالمومنین توش باشه، نه نبود. و اگه امام خمینی نیچه ایست که حسین دارد. و امام خمینی هم اگه امام خمینی با این درکی که داشت که علمای اسلام به داد اسلام برست، اسلام رفت جمع، میگه من چند شب خوابم نبرده است. خدا آقای روحانی، حمید روحانی میگه چشماشون قرمز شده بود، خون گرفته بود چشماشون رو و اومد اون جریان کاپیتال شد. این آدم نمیتونه زنده بمونید الا اینکه یه راهی گشوده ای جلوش باشد که امام حسین جلوش گذاشت. نام بد نیست بدین. و صلی الله علی محمد و آل محمد. هم به نظرم سعی کردم اینا تاکید کنم، یعنی به جای اینکه خودتون در معرض نسیم و گویشش قرار بدید تا او با شما بیاد به صحنه. خرازی را بر همین مثال زدم. خرازی نمیدونه غیر این کار چی کار کنه. گفتم بازاری میتونه بده. یعنی خرازی همین کار کرد که نگذاش انقلاب اسلامی ابزار بشه براش. ولی خودش در معرضش قرار داد. انقلاب اسلامی با خرازی ظهور کرد، با چمران ظهور کرد، با حجاجی ظهور کرد، انقلاب اسلامی ظهور کرد، خودش در معرض نسیمشون قرار داد. عکسش ابزار انگاری است که ما بخوایم استاد فضوله انقلاب اسلامی بشیم ما براش تعیین تکلیف کنیم، اینا که نمیشد. که من دوباره تاکید میکنم، اون چه من از رهبری میفهمم اینه که در نسیم انقلاب اسلامی گفت انقلاب اسلامی است. تعبیرا من دقت کردن از همین جنس من رهبری را تعریف میکنم. بحث مبهمه اما ابهامی است که انشالله را میگشاید. خدا حافظ همه.